باز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: پولی که از طریق خرید و فروش کالا و محصولات اینترنتی به دست می آید و همینطور مالیاتی که از این طریق گرفته می شود، از نظر شرعی حلال است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر می شوند.
مالیاتی که طبق قانون اخذ می شه به هر مصرفی که برسه حلاله و اشکالی نداره، و همچنین خرید و فروش اینترنتی هم مثل خرید و فروش غیر اینترنتیه و اگر برخلاف قوانین و مقررات مربوطه نباشه اشکالی نداره.
اگر در جواب سلام کننده بگیم سلام، آیا این جواب کفایت میکند؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
سلام کلیتاً باید صحیح باشه، یعنی طرف اگه گفت سلام علیک، شما هم جواب بدید سلام علیک. اگه گفت سلام علیکم، جواب بدید سلام علیکم. بلکه مستحبه یه چیزی هم اضافه، مثلا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این هم مستحبه. و اگر کلمه سلام رو هم صحیح گفت، جوابش همون سلامه دیگه، علیک یا علیکم نداره. ولی اگر کسی سلام غلط کرد، مثل که گاهی بین مردم رسم میگن سلام علیکم، خب این اصلا جواب نداره، سلام صحیح نبوده. پس اگر سلام صحیح بود ولی با علیکم توأم نشد، جواب داره، باید همون سلام رو بهش گفت.
اگر در داخل انجیر کرم باشد مجازیم آن را بخوریم؟ و اگر به هنگام خوردن متوجه شویم، باید از دهان آن را خارج کنیم یا نه؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
البته این دقت ضرورتی ندارد. اگر چنانچه می توانید اون کرم را خارج بکنید، از انجیر به انجیر رو بدون کرم بخورید، خب وظیفه دارید که اون رو جدا بکنید. اما اگر در توانتون نیست، هیچ وظیفه ای ندارید، می تونید که انجیر رو میل بکنید.
کسی که برای مداوا مشروب میخوره، آیا در این صورت نمازش باطله؟ پاسخ این سوال شرعی را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
اولا حکم مشروب خوردن برای مداوا، این جوازش وابسته به اینه که ضرورتی به این کار باشه. هیچ راهی برای درمان این شخص نباشد، این ناگزیر باشد برای درمان، و هیچ راهی از نظر پزشکی وجود نداشته باشد الا این راه، در این صورت جایزه. وگرنه اگر راه‌های دیگه‌ای برای درمان باشه ولو طولانی مدت باشد، یا اینکه ضرورتی نداره حالا همچین درمان صورت بگیره. به هر حال اگر راه دیگه‌ای باشه، خوردن مشروب حرام است و از گناهان کبیر است. اما حکم نماز چیه؟ اگر با حالت مستی نماز میخونه، خب نمازش باطله. اما اگر مست نیست، مشروب خورده، حالا جایز بوده کارش یا حرام بوده، اینجا همین که وضو بگیره نماز بخونه، نمازش صحیحه. البته توجه بشه که این مشروب نجس هست، چیزایی که بدن رو مست میکنه نجس هست، و اگر مثلا به لبش خورده باید لبش رو بشوره.
بر روی بعضی از مهرها اسم ائمه علیه السلام یا جملاتی از آیات قرآنی و ادعیه وارد شده نوشته شده. آیا از این مهرها به هنگام سجده نماز میتونیم استفاده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح میدن.
کسی که روی این مهر میخواد سجده کنه، اگر منظورش سجده کردن مثلا به امام حسین علیه السلامه یا بخواد به اون دعا سجده کنه، این نماز باطله. سجده باید فقط برای خدا باشه. اما اگر این سجده برای خدا را میخواد به این قسمتی از مهر سجده کنه که نوشته و برجستگی داره، اگر برجستگی به حدی باشه که مانع از رسیدن پیشانی به مقدار واجب روی مهر باشه، این اشکال داره. مقدار واجب رسیدن پیشانی روی مهر به اندازه بند اول انگشت اشاره است. مساحت داخلی بند اول انگشت اشاره در انسانهای متوسط القامه، یا آدمی که نه دستش زیاد بزرگه نه زیاد کوچیک، یه اینجور آدمی مساحت داخلی بند اول انگشت اشارهش چقدره؟ اون مقدار اگر پیشانی به مهر برسه، این میشه مقدار واجب، کمتر از این نباشه. اگر این برجستگی های مهر نمیگذاره این مقدار از پیشانی به مهر برسه، این اشکال داره، به پشت مهر سجده کنن. یا اگر نه، نوشته ها خیلی برجستگی نداره و به مقدار واجبی که ذکر کردم پیشانی به مهر میرسه، اشکالی نداره، به شرط اینکه سجده رو برای خدا انجام بده، نه به این نوشته ها سجده کنه و بگه سجده به نوشته ها میکنم نه برای خدا. اگر اینجوری باشه باطله. نه، سجده رو برای خدا انجام بده، اگر چه روی نوشته ها سجده میکنه، این اشکال نداره، به شرط اینکه اون مقدار از پیشانی به مهر برسه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده، آیا لاک مانع آب است و وضو را باطل می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به این سوال.
در سوالی که ذکر شد، خب هر چیزی که مانع رسیدن آب به بدن باشه طبیعتاً موجب باطل شدن وضوعه و نمی توانیم بگوییم وضوش صحیحه، و در اینجا لاک هم اون چی که قدر مسلم هست جرم دارد، مانع رسیدن آب به بدن هست، لذا باید در اون هنگامی که وضو میگیره اون رو پاکش کنه.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خودم تو خونه خمس میدم، با پسرم زندگی میکنم، پسر بزرگم خمس نمیده، عقیده به این چیزا نداره. میخواستم ببینم همونی که من میدم این کافیه یا اینکه گرفتارم، چیکار کنم من؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ توضیح دادن،
خب چنانچه درآمد منزل به دست شماست، یعنی از پول شما خرج زندگی میشه، که خب شما خمس میدین و هیچ مشکلی نداره. اما اگر پسر شما هزینه و خرج زندگی رو تأمین میکنه، و یا اینکه مشترکاً شما زندگی رو اداره میکنین، در این صورت هم باز از اون چی که ایشون خریداری میکنه و به منزل میاره، شما و سایر اعضای خانواده استفاده بخواین بکنین هیچ مانعی نداره، هرچند که او خمس نمیده. به جهت اینکه اون گوشت یا برنج یا وسایلی رو که خریداری میکنه، اون یا از درآمد بین ساله که خمسش واجب هنون نشده، و یا اینکه اگر از درآمدی هم هست که سال بهش گذشته و خمسش واجب شده، اون رو به شکلی معامله میکنه که خمس به خود گوشت و خود برنج تعلق نمیگیره. بنابراین از این جهت شما دغدغه‌ای نداشته باشین و مشکلی برای خوراک شما و استفاده از اون چه که به منزل میارن نداره. اما اینکه ایشون اعتقاد به خمس نداره، اینو البته لازمه که با ایشون صحبت بشه، سطح آگاهی و فهم ایشون رو سعی کنین بالا بیارین. به ضرورت خمس و اینکه در اسلام این از واجبات مالی یک مسلمان است و آیه قرآن نازل شده به اینکه خمس باید داده شود، اینها رو اگر گوش زد بکنین، امید این هست که ایشون هم یه قدری احساس مسئولیت بیشتری بکنه و اموال خودش و اون چرا که به خانه میاره یک بازنگری بکنه و از پولی که متعلق خمس هست تا خمس نداده صرف این جهات نکنه.
شنونده عزیزی نوشته: من پسر بزرگ خانواده هستم، میخوام نمازهای نخوانده پدرم را به جا بیارم، ولی نمیدانم چه تعدادی از نمازهای ایشان قضا شده و کسی هم نیست که من این مسئله را از ایشان بپرسم. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
هر چقدر که احتمال بیشتر میدید، مثلا نمیدانید 5 ساله یا 2 ساله، خب 2 سال رو میدانید اما بیشتر از 2 سال رو شک دارید، پس بنابراین همونی که میدانید کفایت میکنه و شما میتونید برای پدر قضا کنید.
لطفاً درباره سپرده گذاری در بانک ها که به این پول ها سود میدهند و اختلاف اون با ربا توضیح بدید که چه فرقی بین این دو مورد وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتند:
هر وقت کسی پولی را بسپاره و بدون معامله شرعی بخواد سودی بابت این پول بگیره، این میشه ربا. ربا اونیه که معامله شرعی در کار نباشه و این میشه حرام و طبق آیه شریفه جنگیدن با خدا محسوب میشه. اما در رابطه با سود بانکی، سپرده گذار میره پولش رو به بانک میسپارد، بانک رو وکیل میکنه که با پول من معاملات شرعی انجام بدهید برای من، و بعد از کسر مخارج و همچنین کسر حق الوکاله خودتون بقیهش رو به من برگردونید. بانکم میاد علل حساب ماهیانه مبلغی رو که تقریبا برابری میکنه با تمام آنچه که باید به صاحب پول بدهد، ماه به ماه به حسابش واریز میکنه. در پایان سال و اسفند ماه هم وظیفه داره که محاسبه کنه که آیا آنچه را در طول سال به حساب این آقا یا خانم واریز کرده میزانیست که باید واریز میکرد یا کمتر یا بیشتره، و در پایان سال اگر کمتر یا بیشتر بود، اگر مقدار خیلی جزئی بود که اجازه گرفته برای مصالحه، ولی اگر مقدار قابل توجهی بود باید اون رو هم به حسابش واریز کنه، یا اگر زیادی واریز کرده یا از او پس بگیره یا زیادی رو بهش ببخشه. پس این میشه معامله شرعی نه ربا. بله، اگر بانک تخلف کرد، اون تخلف باعث شد که این معامله باطل شد و ربوی شد، اونجا هم میشه حرام. تا زمانی که بانک ها مطابق بانکداری جمهوری اسلامی عمل میکنن، اینها معاملات شرعیه و ربا محسوب نمیشه.
نمازگزار به هنگام برخاستن از حالت نشسته و در حال حرکت آیا مجاز است ذکر یا حی و یا قیوم را بر زبان جاری کند؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گل پایگانی. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند.
مطلق ذکر خدا در نماز گفتنش جایزه، حتی اگر در حال طمأنینه انسان نباشه، یعنی بین حرکات نماز در حال جابجایی اگر انسان هم باشه، چنانچه ذکر خدا بر زبان جاری بکنه لطمه‌ای به نمازش نمیزنه. بنابراین اگر هنگام برخاستن یا حی یا قیوم بگه ایرادی نداره، ولی اگر ذکری رو که معصوره و در نماز گفته شده که این ذکر در فلان موضع باید گفته بشه، غیر از به حول الله و قوته اقوم و اقعد که این ذکر رو در حال حرکت و برخاستن میتوان گفت، غیر از این سایر از کار نماز رو لازمه که در حال سکون و در حال طمأنینه انسان به زبان جاری بکنه و در حال حرکت نباشه. بنابراین یا حی یا قیوم رو اگر به قصد ورود نباشه، به قصد مطلق ذکر باشه، ایرادی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده لطفاً طبق فتوای معظم الله حد و حدود وظایف وکیل و وصی میت را مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
وصی میت که میت در زمانی که زنده بود به او وصیت کرده که به این وصیت های من شما عمل کنید، این وصی موظف به تمام وصیت های شرعی میت عمل کنه. وصیت شرعی یعنی وصیتی که اولا در مورد موضوعات غیر شرعی و حرام نباشه، ثانیا بیش از ثلث نباشه، اگر بیش از ثلث باشه باید همه ورثه میت اجازه بدن که به اون مقدار بیشتر از ثلث هم عمل بشه، و اگر اجازه ندهن شرعا وصی نمیتونه به مازاد بر ثلث هم به وصیت میت عمل کنه. بنابراین اگر این وصی بیاد ببینه این وصیت مغایر با احکام شرع نیست و به اندازه ثلث هست، یا اگر بیش از ثلث همه ورثه اجازه میدن، باید به وصیت میت عمل کنه. این میشه وظیفه شرعی وصی میت.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید می‌تونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر شنونده های گرامی، برنامه که شنیدید زمزم احکام بود، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. انشالله که پسندیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم که ساعت 19:15 دقیقه امروز بازپخش این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آرام آرام به لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. لطفاً تا آسمان رو بشنوید.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرند، و دست خواهم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
وخذ بیدی ومن بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی سیدی ربی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید صفحه‌ای از کتاب کرامت توست که هر روز به روی چشمان زمین و زمینیان می‌گشاییش. به پرتوهای رحمتت سوگند که بیراه نمایی تو چشمان ما را توان تشخیص راه از چاه نیست. پس ای فیض لم یزلی و ای صاحب هر ستایش، تنهای من مگذار که مخلوق جز با نوازش و رحمت خالق امیدی به بودن ندارد. دستان من را که به امید اجابت به درگاهت بلند شده است بگیر و ما را آسمانی کن.
زندگی پنجره‌ایست رو به آفاق بلند.
زندگی پنجره‌ایست رو به آفاق بلند.
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
باز کن پنجره را، باز کن پنجره را،
مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد. از عطر خدا روشن شد، خدا روشن شد.
به نام خدا و سلام به شما همراهان عزیز تا آسمان. این برنامه رو در ظهر شنبه تقدیم حضورتون میکنیم و من رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده سردبیر نویسنده و تهیه کننده این برنامه و عبدالله جوادی صدا بردار در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:07 است. در کتاب ارزشمند بخارالانوار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که می‌فرمایند هرگاه به نماز ایستادی و به سوی خداوند توجه کردی و با حضور قلب در پیشگاه او ایستادی و فاتحة الکتاب را قرائت نمودی و در حد امکان از سوره های کوچک یا بزرگ قرآن خواندی، سپس رکوع و سجود تام و تمامی انجام دادی، آنگاه تشهد و سلام دادی، اثر این نماز تو آمرزش تمام گناهانی است که ما بین دو نمازت است، آن نمازی که قبلاً به جای آوردی و نمازی که بعداً خواندی. پس آنچه عاید تو می شود آمرزش کلیه گناهانت است.
Allah 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 Allah
أعظم من كل رحيم يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا حنان
دوستان صدای ما را از رادیو معارف میشنوید با برنامه تا آسمان در خدمتتون هستیم. عنصر ارتباط با خدای یگانه در اسلام عزیز جایگاه بالایی داره. در قرآن کریم خدای سبحان از بندگانش خواسته تا با او راز و نیاز کنن و خواسته هاشونو از اون یگانه بخوان. در آیه 60 از سوره مبارکه غافر میخونیم. پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کند. به یقین کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می‌شوند.
قرآن
قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد، گاهی هم خدای نکرده اثرات عکس میبخشه. قرآن را با توجه، با خشوع، با اعتماد به بیان الهی که داره با شما حرف میزنه خدای متعال به وسیله قرآن، به این کیفیت انسان قرآن رو تلاوت بکنه، اون وقت لذت قرآن بر جان انسان می نشینه. اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمی داریم از تلاوت قرآن. مهم اینه که تلاوت قرآن خودش رو به ما نشان بده، اون لذاتی که در خوندن آیات و تدبر در آیات الهی در کلمات قرآن وجود دارد، این لذت رو انسان در جان خودش احساس کنه. اگر بخوایم این حاصل بشه، با خشوع باید قرآن رو خوند.
بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاء أفلح المؤمنون في صلوات بخشوع جاءوا بها وبكاء كالنهر حين تغسل فيه وهي كالنهر حين تغسل فيه خمس مرات تغتدي في لقاء وبفضل الصلاة قد عطرتنا وبفضل الصلاة قد عطرتنا نفحات من صالح الأزكياء نفحات من صالح الأزكياء.
لحظه ها لحظه های عرفانی دعا و مناجات. در این دقایق نورانی گوش جان می سپاریم به آیات 9 تا 14 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری ارجمند.